رادیو آشنا، صدای امریکا.
ساعت 6:30 صبح به وقت افغانستان و 9 شب به وقت واشنگتن است. امروز سه شنبه است. شنوندگان عزیز سلام عرض می‌کنیم. برنامه این ساعت رادیو آشنا را با سرخط اخبار آغاز می‌کنیم.
هشدار اوباما در مورد قطع تمویل مالی وزارت امنیت داخلی آن کشور، حراست از یهودیان در فرانسه و معرفی نماینده امریکا برای دفاع از همجنسگرایان در سراسر جهان.
ناکامی در جمع‌آوری اطفال کارگر در ولایات شمالی افغانستان، گزارش است که بعد از تفصیل اخبار خدمتتان تقدیم میشه. و تعقیب از او سخنان رئیس جمهور ایران در ارتباط به برنامه هسته‌ای ایران خواهد شنیدن. گزارش های ورزشی داریم، گزارش وضع جوی شورای مهم افغانستان داریم و اشتون کارتر وزیر دفاع جدید ایالات متحده جلسه ای را با قماندان های ارشد ایالات متحده و دیپلمات ها در کویت انجام داد که این گزارش هم بعد از اخبار خواهد شد. امیدوار هستیم که با ما باشید. تفصیل اخبار رو از خالد مفتون و ژیلا سمی میشنوید.
با سلام مجدد. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز دوشنبه به صورت غیر مستقیم ایالات متحده را به دلیل حملات هوایی در سوریه به تخطی از اصول اساسی سازمان ملل متحد متهم کرد. لاوروف بدون ذکر نام ایالات متحده در مورد حملات هوایی سوریه سخن گفت، کشوری که امریکا تندروان گروه دولت اسلامی را مورد حملات هوایی قرار می دهد. وزیر خارجه روسیه همچنین در مورد اشغال عراق در سال 2003 میلادی، قیام به رهبری ناتو در لیبیا که در سال 2011 میلادی صورت گرفت و از حمایت اداره باراک اوباما برخوردار بود، حرف زد. در همین حال سمانتا پاور سفیر ایالات متحده در سازمان ملل متحد به صورت غیر مستقیم روسیه را مورد انتقاد قرار داد و گفت که آن کشور مانع اقدام شورای امنیت بر ضد حکومت سوریه می باشد. در این حال خانم پاور مسکو را با آموزش و مصالحه کردن جدای طلبان طرفدار روسیه در اوکراین متهم کرد.
ایالات متحده و ایران روز دوشنبه گزارش دادند که گفتگوهای دو کشور در مورد برنامه هسته‌ای تهران با پیشرفت‌های همراه بوده است، ولی برای توافق نهایی هنوز هم راهی دراز پیش روست. از نسرین محمود عزیزی بشنویم.
دو کشور گفتند که مذاکرات میان جان کری وزیر خارجه ایالات متحده و محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران که در ژنو صورت گرفته است، جدی، مفید و سازنده بوده است. یک مقام عالی رتبه وزارت خارجه آمریکا گفته است که وزرای خارجه دو کشور تلاش دارند تا تاریخ 31 ماه مارچ روی چارچوب توافق به تفاهم برسند و در نهایت تا اول جولای سال 2015 توافق نهایی به دست بیاید، تا اطمینان حاصل گردد که برنامه هسته‌ای ایران فقط به مقاصد صلح‌آمیز است. در عوض تعذیرات اقتصادی که از سوی کشورهای غربی بالای ایران وضع شده است لغو خواهد شد، تعذیراتی که اقتصاد ایران را با چالش مواجه کرده است. قرار است دور تازه گفتگوها در مورد برنامه هسته‌ای ایران دوشنبه آینده در سوئیس آغاز شود. ایالات متحده و پنج قدرت جهان تلاش دارند تا از توانایی ایران برای ساخت سلاح هسته‌ای جلوگیری کنند، ولی ایران همواره گفته است که برنامه هسته‌ای آن کشور به مقاصد استفاده غیر نظامی است.
قوای نظامی عراق و ملیشه‌های شیعه در آن کشور آمادگی می‌گیرند تا شهر تکرت را دوباره از کنترل تندروان گروه دولت اسلامی بیرون آورند. به گفته یکی از مقامات پیشین در منطقه، جنگ در منطقه تکرت شدید خواهد بود. امین عزیز صلاح الدین، یکی از مقامات پیشین محلی عراق، به صدای آمریکا گفت که ملیشه‌های شیعه که به نام اشتی شعبی معروف هستند با سایر اقوام در مرکز تکرت یکجا می‌شوند تا تندروان گروه دولت اسلامی را از منطقه بیرون برانند. شهر تکرت از اواسط سال 2014 میلادی به این سو در کنترل گروه دولت اسلامی بوده است.
صدای آمریکا، آشنای شما.
جنگ‌های شدید میان جنگجویان کردی و تندروان گروه دولت اسلامی در مناطق سرحدی سوریه در ایالت اساکی رخ داده است. در این ایالت گروه دولت اسلامی حداقل یک قریه را تحت کنترل خود درآوردند. طرفین درگیری ها تلاش دارند تا تعدادی از قریه ها را در نزدیکی سرحد سوریه و ترکیه به کنترل خود درآورند. کردها مؤثرترین دشمن در مقابل گروه دولت اسلامی بودند. این شهرت است که کردها از طریق دفع حملات تندروان گروه دولت اسلامی در کوبانی به دست آوردند. بر اساس گزارش خبررسانی دولتی سنا، افرادگرایان مجموعاً 7 قریه را مورد حمله قرار دادند و صدها تن از مردم منطقه را مجبور کردند تا خانه هایشان را ترک کنند.
عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور مصر در جریان خطابه تلویزیونی اش گفته است که کشورش امیدوار است تا بخشی از قوای دفاعی مشترک کشورهای عرب باشد. السیسی تاکید کرد که مصر همیشه تلاش کرده است تا از داخل سرحداتش از خود دفاع کند. در این حال رئیس جمهور مصر از اقدامات نظامیش در کشور همسایه لیبیا دفاع کرد و گفت که 13 مرکز دهشت افکاران در آن کشور مورد حملات هوایی قرار گرفتند. السیسی گفت که اقدام نظامی وی عمل تلافی جوانه در مقابل اسلامگرایان تندروی بود که 21 مصری عیسوی را سر بریدند. رئیس جمهور مصر اصرار کرد که اردوی کشورش بالای کشور دیگر حمله و یا تجاوز نمی کند و تا حال مصر از داخل کشور بدون اینکه قلمروش را ترک کند از خود دفاع کرده است. آقای السیسی همچنین بر ضرورت قوای واحد عرب تاکید کرد، موضوعی که هفته گذشته در جریان اجلاس وزرای خارجه اتحادیه عرب نیز مورد بحث قرار گرفت.
یک دختر 10 ساله در یکی از مارکت های پر ازدهام در شمال شرق نایجیریا بم جاسازی شده در بدنش را منفجر کرد که در نتیجه آن خود دختر و 4 تن دیگر کشته شدند. بر اساس گزارش ها 46 تن دیگر در این واقعه زخم برداشتند. این رویداد ترس را به وجود آورده است که شاید افرادگرایان اسلامی دختران اختطاف شده را به حیث حمله کنندگان انتحاری استفاده کنند. تا حال کسی مسئولیت این حمله را بر عهده نگرفته است، ولی احتمال آن می رود که گروهی تندرو بوکو حرام در عقب این حمله باشد. مقام ها به طور فوری قادر نشدند تا هویت و یا سن دقیق دختر را مشخص کنند. در ماه های اخیر گروهی بوکو حرام دختران خردسال و زنان جوان را برای حملات انتحاری در مارکت های پر ازدحام مورد استفاده قرار دادند.
باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده هشدار می دهد که مسدود کردن بخشی از وزارت امنیت داخلی آن کشور ممکن تأثیرات جدی را بالای امنیت و اقتصاد آمریکا وارد کند. شرح بیشتر باز هم از نسرین محمود عزیزی.
باراک اوباما در جلسه والیان این کشور در قصر سفید هشدار داد که تا یک هفته دیگر 100,000 تن از کارمندان وزارت امنیت داخلی با شمول گزمه سرحدی و مفتشین سرحدی ممکن بدون اینکه معاشاتشان پرداخت شود با کارهایشان حاضر شوند. مجلس نمایندگان آمریکا که رهبری آن را جمهوری خواهان به دوش دارند، این اقدام را روی دست گرفتند تا مانع فرمان اجرایی باراک اوباما برای نگهداشت حدود 5 میلیون مهاجر غیر قانونی در ایالات متحده شوند. بودجه فعلی اداره امنیت ملی آمریکا جمعه آینده خاتمه می‌یابد. در این حال جی جانسون وزیر امنیت داخلی ایالات متحده گفته است که بین 75 تا 80 درصد کارمندان آن وزارت بیس پرسنل ضروری پنداشته می شوند که باید از کارشان گزارش بدهند، ولی پول وجود نخواهد داشت تا معاشات آنان پرداخت شود.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ادامه اخبار. فرانسوا هولان رئیس جمهور فرانسه میگوید که کشورش به جوامی یهودی در فرانسه پیشنهاد حراست و محبت میدهد، زیرا فعالیت های یهود ستیزی در فرانسه در حال افزایش است. رئیس جمهور فرانسه همچنین گفت یهودیان در فرانسه در خانه خودشان هستند، ولی یهود ستیزان در فرانسه جایی ندارند. بسیاری از یهودیان فرانسوی از موجودیت یهود ستیزی در آن کشور نگرانند، به خصوص از جانب جوانان مسلمانی که از تبلیغات اینترنتی متاثر شدند و از ایدئولوژی های افرادگرا پیروی می کنند. بزرگترین جمعیت یهودیان در فرانسه زندگی می کنند که تعدادشان به 500,000 نفر می رسد. سال گذشته 7,000 تن از یهودیان به اسرائیل مهاجرت کردند. رئیس جمهور فرانسه همچنان گفت که اقدامات علیه مسلمانان نیز در فرانسه در حال افزایش است. روی همین دلیل آقای هولان گفت که حدود 10,000 سرباز و پلیس از کنیسه ها، مساجد، مکاتب و مراکز فرهنگی حفاظت می کنند.
در حالی که کمیسیون مبارزه بر ضد فساد اداری در چین تشبثات دولتی را مورد تمرکز فعالیت‌های آن قرار می‌دهد، شاید اعضای خانواده لی پینگ صدراعظم پیشینان کشور بیشتر مورد بررسی قرار بگیرند. کمیسیون مبارزه بر ضد فساد اداری چین اخیراً گفت که 26 تشبثات دولتی را در سال جاری مورد تفتیش قرار خواهد داد. این اقدام بخشی از مبارزه بر ضد فساد اداری در چین است که شی جین پینگ رئیس جمهور آن کشور آن را روی دست گرفته است. احتمال می رود که این کمیسیون شرکت انکشاف بین‌المللی تولید برق را نیز مورد تحقیق قرار دهد. ریاست این شرکت را دختر لی پینگ صدراعظم پیشین چین بر عهده دارد. بسیاری از اقدامات مبارزه بر ضد فساد اداری در چین شرکت‌هایی را مورد بررسی قرار داده است که مربوط به خانواده صدراعظم پیشین چین می‌گردد.
و برای اولین بار ایالات متحده یک نماینده بین‌المللی را برای دفاع از حقوق همجنسگرایان و مبارزه بر علیه تبعیض در سراسر جهان معرفی کرده است. وزارت خارجه آمریکا رندی بیری را برای این پست معرفی کرده است. آقای بیری از دیر مدت زمان به حیث افسر خدمات خارجی ایالات متحده ایفای وظیفه کرده و در حال حاضر به حیث جنرال قنسول در هلند ایفای وظیفه می کند. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه طی اعلامیه گفت که دفاع از حقوق بشر به شمول همجنسگرایان زن و مرد بخش از تعهدات عمده ایالات متحده می باشد تا از حقوق بشر در سراسر جهان حمایت صورت گیرد. پایان اخبار.
از هفت تا هفت، هفت روز هفته.
رادیو آزادی.
پیام رادیو آزادی را از امواج رادیو آشنا شنیدید. برنامه های رادیو آشنا از واشنگتن با این گزارش ادامه دارد. ریاست‌های کار و امور اجتماعی ولایت شمال کشور گفتند که با وجود تلاش‌ها برای جمع‌آوری اطفال کارکن یا کارگر در جاده و اطفال گدا، هنوز هم 37-40% این اطفال و دور از آموزش و پرورش در جاده‌های افغانستان مشغول کارهای شاقه می‌باشند. میرویس بیژن گزارش می‌دهد.
رنگ جلو رنگ بود روز صدر پیاب اینجا پایسر جمع کنم در مادر میتونم در روزگار خرد.
رنگ کردن بوت آبرین، شستشوی موتر، فروش خریطه های سودا، دست فروشی و بارکشی از هزاران نوع کارهای شاقه است که اطفال افغانستان در روی جاده ها روزانه مشغول آن هستند. عبیبالا یکی از هزاران طفل کارگر در روی جاده است که از بام تا شام برای پیدا کردن لقمه نان در جاده های مزار شریف بود رنگ می کند.
مال یک بدر کلان هم ندارم، خود من کارا میکنم، نان میبرم خانم. از دولت میخوام کمک کنه، پدر مادرمون وظیفه چی کار کنه که باید یک چیز نان پیدا کنه.
تنها این طفل نه، بلکه هزاران طفل دیگر در افغانستان بدون داشتن سرپرست در خانواده به کارهای شاقه مشغولند. نصیب الله یکی دیگر از اطفال کارگر در روی جاده است. او نیز به خاطر نداشتن پدر و فقر و تنگدستی کار در روی جاده را فرا گرفته است.
غریبی است دیگر. ناز غریبی.
پدر چه
کار می‌کنه؟ پدر فوت.
دو سال.
چی دلیل است که کار می‌کنه؟
غریبی است، مجبور است بگنم.
با این حال مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین کشور می‌گویند حدود 1.2 میلیون طفل در افغانستان بی سرپرست و در جاده ها مشغول کارهای شاقه می باشند. علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی، در صحبت به رادیو آشنا صدای آمریکا گفت:
ما متاسفانه رقم دقیقی که به تفکیک ولایت داشته باشیم نداریم و سرمه های ما امیر نشان میده که ما در حدود 1.9 میلیون، یعنی در حدود نزدیک به 2 میلیون ما اطفال کارگر داریم که نادر بخش‌های مختلف در بازهای خشتدی، در روی سرک، در کارگاه‌های قالین، در ورکشاپ‌ها اینا متاسفانه به کار میکنند.
از سوی دیگر مسئولین ریاست‌های کار و امور اجتماعی، شهدا و معلولین در شمال کشور میگویند که میزان اطفال کارگر در جاده‌ها نسبت به سال گذشته افزایش یافته است. این مسئولین میگویند با وجودی که در جریان سال جاری شمار زیادی از اطفال گدا و کارگر در روی جاده‌ها از سوی چندین مؤسسه جمع‌آوری شده‌اند، اما هنوز هم میزان این اطفال رو به افزایش است. گلاله اوتک، رئیس کار و امور اجتماعی ولایت بلخ، میگوید هرچند آمار دقیق از اطفال کارگر در جاده ها را با خود ندارند، اما شمار این اطفال نسبت به سال گذشته 37% افزایش را نشان می دهد.
مؤسسات دیگه که در راستای اطفال روی جاده یا کارکن روی جاده اینا کار میکنن، دفتر آشیانه است که 300 طفل در آغاز سال 93 اینا 300 طفل شامل مکتب ساختن و از اون طریق برنامه‌ای که البته داشتن و همچنان دفتر امایه اطفال 600 طفل اینا تحت آموزش قرار دادن. آمار بیکاری هم برای اطفال روی جاده متاسفانه که برای امسال 37% است.
رئیس کار و امور اجتماعی ولایت بلخ میگوید در جریان سال جاری بیشتر از 1520 طفل را در همکاری با موسسات آشیانه و موسسه حمایت اطفال ایالات متحده آمریکا شامل مکتب ساختند. با این حال مغفرت صمیمی مسئول سازمان حقوق بشر در ولایت‌های جوزجان، سرپل و فاریاب میگوید آمارهایی که آنها نیز درباره اطفال کارگر در جاده ها دارند افزایش 30% را نشان میدهد.
جوزجان، سرپل، فاریاب هم به همچ قضای روباری هستیم، چون تفلای ما اطفال ما در کوچه بودند به که آنت نشی به تختیار در یک بوتان رنگ میشان است، یک بوس میشان است، بوتان رو بوس نکنند یا به ایسا باری که چهار تا پلاسیت شان است که میدوان بوش هر کس که میدوان که بگی همینه بگی گوسا حضور داری میکنند.
مسئولین وزارت کار و امور اجتماعی شهدا و معلولین افغانستان میگویند از مجموعه 6.5 میلیون اطفال کارگر که آسیب پذیر بودند، تنها نیم این رقم را زیر پوشش برنامه‌های آموزش و پرورش قرار دادند. علی افتخاری، سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی میگوید
ما از 6.5 میلیون اطفال آسیب پذیر که در افغانستان وجود داشت، نزدیک به 4 میلیون حمایت کردیم که متواقعه در حدود 3.5 میلیون که میمانه 2 میلیون نزدیک به 2 میلیون اطفال کارگر است و 1.5 میلیون از این کسایی هستند که مثلا یا قاچاق شدن یا اختطاف شدن.
سوی استفاده های جنسی و جسمی از وجود اطفال کارگر در جاده از سوی گروه های مخالفین قاچاقبران در جریان سالهای اخیر نگرانی مسئولین کمیسیون مستقل حقوق بشر در شمال کشور را نیز به همراه داشته است.
ولادت های پیهم چه تأثیرات ناگوار را بر زنان و خانواده هایشان وارد می کند؟ در برنامه امشب نجیب نوشابه روی این موضوع صحبت میکنیم. شماره تماس با برنامه 0790-010-07. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
در حالی که در ژنو بین قدرت‌های بزرگ و ایران مذاکرات در مورد برنامه هسته‌ای این کشور صورت گرفت، رئیس جمهور ایران کشورهای قدرتمند انکشاف یافته را متهم ساخت که آنها تبعیض علمی را علیه کشورهای مانند ایران که می‌خواهند از تکنولوژی هسته‌ای به مقاصد سال‌آمیز کار گیرند روا می‌دارد. برگردان این گزارش را از عبدالواجد عادل می‌شنویم.
در حالی که مذاکرات بین ایران و قدرت‌های بزرگ در ژنو روی برنامه هسته‌ای ایران صورت گرفت، حسن روحانی رئیس جمهور ایران که در کنفرانس کشورهای جنبش غیرمنسلک در تهران سخن می‌گفت، از موقف قدرت‌های پیشرفته در مورد تبعیضی که بر علیه کشورهای مانند ایران در خصوص برنامه هسته‌ای صورت می‌گیرد انتقاد کرد. جنبش غیرمنسلک گروهی از کشورهایی است که به طور رسمی با هیچ یک از قدرت‌ها وابسته نبوده و نه هم بر ضد کدام قدرت است. ایران در حال حاضر ریاست 118 کشور عضو جنبش غیرمنسلک را به عهده دارد. جنبش کشورهای غیرمنسلک که باقی مانده زمان جنگ سرد بین شرق و غرب محسوب می‌گردد، از طرف ایران و معدود از کشورها به حیث یک متبادل مباحث جهانی به حساب می‌رود. در یکی از اجلاس این جنبش، روحانی از موقف استوار ایران در برابر برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای خیش دفاع کرد.
چرا فشارهای غیر منطقی همچنان ادامه دارد؟ پاسخ را باید در تلاش کلوپ دارندگان علوم و فناوری برای ممانعت از دسترسی و ورود دیگران جستجو نمود. این رفتار سلطه‌جویانه مصداق بارز تحمیل تبعیض علمی است که می تواند هر یک از کشورهای در حال توسعه را درگیر خود نماید.
روحانی همچنان افزود
مجریان تحریم ها و کسانی که مدیریت امنیتی کردن بحث هستی ایران را بر عهده دارند به خوبی از نیات و اهداف مردم و دولت ایران آگاه بوده و امروز کسی در جهان نمیتواند ادعا کند که برنامه هستی ایران ماهیت غیر صلح‌آمیز داشته است.
با روز دوشنبه مذاکرات به سطح بلند میان ایران و قدرت‌های جهانی در ژنو برگزار گردید. ایالات متحده و سایر کشورهایی که با تهران در مذاکرات مصروفند چنین شک دارند که ایران پنهانی برای به دست آوردن توانایی ساختن سلاح‌های اتمی تلاش می‌ورزد. تهران تأکید می‌ورزد که برنامه هسته‌ایش صرفاً به مقاصد صلح‌آمیز است. قدرت‌های جهان و ایران ختم مارچ را میاد برای رسیدن به یک چارچوب موافقت‌نامه تعیین کردند و 4 ماه دیگر را نیز برای جهات تکنیکی آن اختصاص دادند. میاد رسیدن به این توافق دوبار در گذشته تجدید شده است. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده میگوید ادامه میاد بیشتر هیچ تغییری نخواهد آورد مگر اینکه با آن بحث‌های ممتد هم نوا باشد. به گفته جان کری اوباما نمیخواهد این میاد از این به بعد تمدید یابد. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده با جاوید ظریف وزیر خارجه ایران به روز دوشنبه در حال ملاقات کرد که یک هیئت مذاکره کننده در مورد معامله بین ایران و قدرت‌های بزرگ جهان در ژنو با هم دیدار کردند. این کشورها جهت نزدیک ساختن موقف‌ها قبل از رسیدن 31 مارچ که میاد برای رسیدن به یک توافق است تلاش ورزیدند. برای بار اول است که در مذاکرات ارنست مونیز وزیر انرژی ایالات متحده و علی اکبر صالحی وزیر هسته‌ای ایران همراه با برادر رئیس جمهور ایران اشتراک ورزیده بودند. مذاکرات ایران با قدرت‌های 5+1 به یک مرحله بسیار حساسی رسیده است. مسائلی که هنوز باقی مانده است روی غنی‌سازی یورانیوم و سرعت از بین بردن تعزیرات بالا ایران استوار می باشد.
رادیو آشنا، آشنای معلوماتی شما. 100.5 FM.
دوستان عزیز، در بخش ورزش برنامه صبحگاهی خبرهایی را از فوتبال و کرکت می شنوید. مرحله 1/8 نهایی مسابقات فوتبال لیگ قهرمانان اروپا هفته گذشته آغاز کردید. بازی های بعدی انجام امروز سه شنبه 24 و فردا چهارشنبه 25 ماه فوریه راه اندازی می شود. امروز سه شنبه تیم های مانچستر سیتی بریتانیا در برابر بارسلون اسپانیا و جوانتوس تورین ایتالیا در برابر دورتموند آلمان مسابقه می دهند، در حالی که روز چهارشنبه بایر لورکوسن آلمان با اتلتیکو اسپانیا و تیم آرسنال بریتانیا با موناکوی فرانسه روبرو می شوند. در هفته گذشته بانک تیم PSG در برابر چلسی بریتانیایی به تساوی دست یافت، ولی در مسابقه برگشت میان این دو تیم که در 11 ماه مارچ در بریتانیا برگزار می‌گردد، باید تیم PSG بتواند کم از کم با تفاضل 1 گل پیروز شود تا بتواند به بازی‌هایش در این تورنمنت ادامه دهد. بازی نهایی جام فوتبال لیگ قهرمانان اروپا به تاریخ 6 ماه جون تعیین گردیده است. جام جهانی کرکت سال 2015 که در استرالیا و نیوزیلند برگزار می شود همچنان ادامه دارد. قرار است تیم کرکت افغانستان به تاریخ 26 ماه فوریه به مصاف تیم اسکاتلند برود. رئیس احمدزی عضو کمیته انتخاب تیم ملی کرکت افغانستان میگوید که تیم افغانستان در مسابقه با اسکاتلند پیروز می شود، زیرا با تیم کرکت بنگلادش بازی خوبی داشت و آمادگی خوب برای بازی با اسکاتلند دارد. افغانستان اکنون در جدول ردبندی تیم ها در جایگاه 11 قرار دارد و اگر نتواند در برابر اسکاتلند که در رده پایین تر جا دارد پیروز شود، احتمال دارد که جایگاه کنونیش را در ردبندی تیم‌های کرکت از دست بدهد. افغانستان در روزهای آینده علاوه بر تیم اسکاتلند با تیم‌های کرکت استرالیا، نیوزیلند و بریتانیا نیز مسابقه خواهد داد.
گزارش وضع جوی امروز کابل و چند شهر عمده افغانستان به حساب سانتیگراد: کابل 7-0، بارندگی، هرات 1-8، نیمه ابری، مزار 1-0، برفباری، قندهار 9-2، نیمه ابری، جلال آباد 17 بارانی، بامیان 3-6، برفباری و سالنگا 6-14 برفباری. پیشگویی شده است.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
و گزارش آخر: اشتن کارتر، وزیر دفاع جدید ایالات متحده، جلسه ای را با قماندان های ارشد ایالات متحده و دیپلمات ها در مورد پیشرفت های امریکا در جنگ با گروه دولت اسلامی در کویت برانداخته است. در این نشست چالش های عمده، تلاش ها و روی کرد جنگ با این گروه افراطی بررسی شد. تفصیل بیشتر را از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
وزیر دفاع ایالات متحده بعد از مسافرت به افغانستان در کویت ریاست جلسه ای را در پایگاه نظامی ایالات متحده در کمپ آروین به عهده گرفت که در آن جنرال لوید آستن، قماندان نیروهای آمریکا در شرق میانه، جان آلن، جنرال متقاعد که نماینده آقای اوباما در ائتلاف بین المللی علیه داعش می باشد، و سفیران آمریکا در عربستان سعودی و اردن در فهرست شرکت کنندگان این نشست بودند. پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا میگوید آقای اشتن از السبا الاحمد الجابر السبا، امیر کویت که قماندان عمومی قوای مسلح آن کشور است، و خالد الجراح السبا، وزیر دفاع کویت، شخصا به خاطر اشتراک آن کشور در تلاش‌های ضد دهشت افغانی ابراز سپاسگزاری نمود. کویت میزبانی ایالات متحده و نیروهای ائتلاف را به عهده دارد، به گونه ای که آنها روزانه حملات هوایی را بر اهداف جنگجویان در عراق و سوریه برامی اندازند. کارتر قبل از آغاز جلسه خطاب به نظامیان گفت: این ماموریت به صبر و شکیبایی، تعهد و تشکل نیروهای محلی ضرورت دارد. او همچنان علاوه کرد اگر ما در صدد شکست دادن گروه دولت اسلامی هستیم، لازم است تا شکست پایدار و قاطع باشد. اشتون کارتر گفت امیدوار است این مذاکرات 6 ساعته بتواند به ارزیابی نبردی که او اکنون به عنوان وزیر دفاع آمریکا با آن روبروست کمک کند. ملاقات وزیر دفاع آمریکا در پایگاه نظامی ایالات متحده در کویت همزمان با بحث‌های داغ در آمریکا در مورد استراتژی ایالات متحده علیه داعش صورت گرفت. منتقدان جمهوری‌خواه باراک اوباما، رئیس جمهور آمریکا، میگویند استراتژی کشور به حد محدود است که نمی‌تواند موفق شود. کارتر گفت این یک مشکل دارای ابعاد نظامی نیست، بلکه مشکل نظامی سیاسی است. بنابراین همه تیم را فرا خواندم. یک مقام ارشد دفاعی آمریکا که همراه آقای کارتر بود و نامش افشا نشده است گفت این نشست نه به دلیل نگرانی در مورد استراتژی علیه داعش، بلکه با عنوان یک هرم آموزشی تشکیل شده است. ایالات متحده در حال حاضر نقش نیروهای زمینی آمریکا در عراق را به مشاوره و آموزش نیروهای محلی محدود کرده است. آمریکا همچنان از قدرت نظامی خود برای کمک به حملات هوایی ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه استفاده می کند. با این حال، بزودی ممکن است از اشتون کارتر خواسته شود در مورد اینکه آیا نیروهای آمریکایی به میدان جنگ نزدیکتر شوند یا خیر توصیه دهد. از جمله برای عملیات شناسایی پیش از عملیات هوایی هنگام عملیات بازپسگیری شهر موسل که قرار است در ماه می صورت گیرد. این در حال است که نظامیان آمریکایی برای آموزش دهی نیروهای مخالف بشار الاسد، رئیس جمهور سوریه، در ماه آینده در خارج از سوریه آمادگی می گیرد. مقامات می گویند انتظار نمی رود که این نشست استراتژی جدیدی را در جنگ با گروه دولت اسلامی طرح کند. اما اجازه می دهد تا اشتون کارتر طیف وسیع تلاش ها برای شکست گروه های جنگجو را بهتر دریابد.
و رویدادهای امروز در کابل قرار است سرپرست وزارت اقتصاد افغانستان امروز یک قرارداد به ارزش 19.5 میلیون دلار آمریکایی را غرض توسعه اتحاد در افغانستان با سفیر استرالیا مقیم در کابل امضا کند و فدراسیون تکواندوی افغانستان قرار است امروز با رسانه ها در مورد خواسته هایشان صحبت کنند. دوستان عزیز، این بود برنامه این ساعت رادیو آشنا صدای آمریکا. روز خوب و خوش را برای یکایک شما عزیزان آرزو می کنیم. توجه کنید به برنامه های رادیو آزادی.